مخارج تفسیر قرآن، جلسه چهارم، چهارشنبه 16/8/1403.
رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضر باشید، ما در خدمت قرآن بودیم. آیات 40 تا 61 از سوره مبارکه بقره. علت انتخاب این قسمت با هم اینه که همه مربوط به قوم بنی اسرائیل، هرچند مجددن یک انقطاعی صورت میگیره در قرآن و دوباره از قوم بنی اسرائیل شروع میشه. حتما مستحضر شدید که ما بنامون در تفسیر یه بنای خاصیه، به این شکل که وقتی یک قسمتی رو انتخاب میکنیم بنا به صلاح دیدی که حالا تأمل میکنیم نکاتی رو عرض میکنیم، و الا بخوایم آیه به آیه، مفردات مفردات، مدالیل تصدیقی، برنامه اینجوری نیست. حالا نکاتی در ارتباط با این بخش از قرآن در جلسه گذشته صحبت شد، طبیعتاً باید ادامه بحث رو امروز و این جلسه داشته باشیم. اون چه من برای شما انتخاب کردم آیه 48 سوره همین بخشه. آیه تعبیرش اینه: و تقو یومن، بله بیارم که از روی خود قرآن تلاوت کنیم، بله: و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. نیاز به تأکید نداره که در این کریمه 4 مفاد مورد تأکید خداوند متعال قرار گرفته. به بنی اسرائیل گفته میشه اتقوا یوما، که قاعدتا مراد روز قیامت هست. اتقوا یوما، یک، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس از طرف دیگری مجازات نمیشه. این همون اصلی است که گاهی در حقوق تعبیر میکنن اصل شخصی بودن مجازات ها. تکرار میکنم، شخصی بودن مجازات ها. و هیچگاه در هیچ نظام حقوقی سالم کسی رو به خاطر دیگری مجازات نمی کنن. تا حالا برگردیم. ولا یقبل منها شفاعتون، از اون نفس، حتما اون نفسی که میخواد مجازات ببینه، ازش شفاعتی پذیرفته نمیشه. که حالا اینجا اینه که اگر شفیعی بیاره لا یقبل منها، لا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی قبول نمیشه. این منظور، یعنی اگر اون نفسی که حالا متخلفه و میخواد مجازات بشه اگر بخواد شفاعتی بیاره قبول نمیشه، یا نه شفاعتش قبول نمیشه. خب این جای بحث و گفتگو داره که گاهی مفسران به اون پرداختن. ولا یؤخذ منها عدل، این که غرامتی بده و جبران خسارت کند، عدل غرامت بده خسارتی بده ازش گرفته نمیشه و مورد یاری هم قرار نمیگیره، گویا ولایتش در قیامت قطع میشه. خب چهار تا مفاد قابل توجه. این که در همین سوره شریف باز مربوط به بنی اسرائیل آیه 123 یعنی 1-2-3 در همین سوره هست، اونجام هست که و تقو یومن لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا ولا یقبل منها عدلون ولا تنفعها شفاعتون ولا هم ینصرون. اگر کسی نظرش تفسیر قرآن به قرآن باشه، آیه 123 چون داره ولا تنفعها شفاعتون، یعنی اگر شفی بیاره ازش قبول نمی کنن. نه اینکه خودش نمیتونه شفاعت کنه، اون که باز کنید مسلم بگیرید همچون نفسی بخواد شفاعت کنه ابدا، حتی بخواد یک بزرگی رو محترمی رو هم بیاره ازش قبول نمیشه. اگر اینطور باشه میدونید وقت باید دقت کنیم که این آیه میشه از آیات نافی شفاعت که گاهی مستمسک برخی از اهل خلاف هم هست، اونایی که شفاعت رو نهادی غلط میدونن، غیر مشروع میدونن و احیانا قائلان به شفاعت رو هم متهم میکنن بچه دلشون بخواد از تکفیر و تفسیق و هدر بودن خونش و چیزایی که دارند و گفتن. متاسفانه در هر صورت آیه 123 قرینه بشه برای این آیه و گفته بشه که اینها شفاعتم بیارن قبول نمیشه. خب اینجا برخی نکات رو من مناسب میبینم عرض کنم، مخصوصا بر اساس مبنایی که نکاتی رو ما معمولا میریم سراغش که بزرگان یا نرفتن یا لابلاها مثلا گمه. و الا من بهتون گفتم این همین بخش 22 آیه رو برخی از بزرگان معاصر ما یک جلد کتاب تفسیر اختصاص دادن. ببینید نکته ای که میخوام عرض بکنیم نسبت به اون لا تجزی نفسون ان نفسن شیعا، شخصی بودن مجازات ها و اینکه هیچ کس جایی هیچ کس مؤاخذه نمیشه، عذاب نمیشه، گاهی سوال پیدا میشه به این که خب ما در نظام حقوقی اسلام و فقهی اسلام گاهی داریم که تجزی نفسون ان نفسن. نظام عاقله چیه که کسی قتلی رو خطاً صورت میده عاقلش ضامن میشه، یا قاضی خطا میکنه بیت المال خسارتش رو میده. ببینید حتما دقت کنید، اون چه که نفی میشه مجازات و معاقبه کسی جای دیگری، یعنی گناه کنه در بلخ آهنگری به شوشتر بزنن گردن مسگری. این اما ما چیزی به نام اصل مسئول شخصی بودن مسئولیت نداریم، شخصی بودن مجازات، شخصی بودن مسئولیت که معمولا تو بحث زمان مطرح میشه ما نداریم. نه فقط در اسلام نداریم، خیلی از نظام های حقوقی، من نباید بگم خیلی، باید بگم همه، خیلی از نظام های حقوقی مثلا اگر پلیسشون خطا بکنه ممکنه بگن بیت المال بده، یا نهادهای مدنی کمک کنن، حالا ممکنه اینش مختلف باشه، یا قاضی اگر خطا کنه میگن بیت المال لمصالح الناس لمصالح المسلمین، پس او میپردازه. مسئولیت مدنی و زمان مالی شخصی نیست. به هر حال یه نفر قتلی رو صورت میده خطاً، در نظام قبیله‌ای و عاقله میگن عاقله ضامنه. حداقل اگر برخی مناقشات هم داشته باشیم، اما قطعاً در مقاطعی از تاریخ این بوده و مورد فتوا هم بوده، مورد نظر بزرگان هم بوده، قاطبتاً که بحثی درش نیست. به هر صورت این رو میخوام تأکید کنم به عنوان یک نکته، حالا تو تفاسیر اومده نیومده نمیدونم، و اصلا حالا غیر از خدمت آیه بودن این نکته رو باید دقت داشته باشید که یه وقتی کسی میپرسه شما از اون بر میگید اصل شخصی بودن مجازات گفتن، از اون بر میگید عاقل ضامنه، جوابش همینه که ما میگیم شخصی بودن مجازات معاقبه، نمیگیم شخصی بودن مسئولیت. خب این یه نکته. نکته دیگه، حالا اینجا ممکنه کسی بگه لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو برخی از ادله گاهی خلافش دیده میشه. حالا این در واقع ادامه همون اشکال اوله. مثلا در برخی از ادله هست که فلان کار رو نکنید که مرده عذاب میشه، مردتون عذاب میشه، یا مردتون رو عذاب میکنن. خب این اگر روایتی داشته باشیم که حالا من الان نقدن نص خاصی در نظرم نیست و آمادم نکردم که اینجا بحث بکنم، این الان این قسمتش الان به ذهنم رسید. خب میدونید ما وقتی یک اصل مسلمی داریم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این میشه مرجع، این میشه محکم، و متشابهاتو باید با محکمات تفسیر کنیم و بسنجیم. این که مثلا من این کارو نکنم چون مرده من که فرض کنید هیچ نقشی هم نداره عذاب میشه، اگرم روایتی باشه نباید پذیرفت، یا باید توجیه کرد یا کنار گذاشت. ما همیشه گفتیم که متشابهاته که در کنار محکمات باید قرار بگیره، نه اینکه ما به راحتی از محکمات مسلم دست برداریم. خب یک کسی حالا فوت کرده بنده خدا، ورثش ممکنه یه کارهای انجام بدن، حتی بیان مثلا تو خونه این بنده خدا، یعنی خونه که قبلا بوده حالا که خونه دیگه اون نیست، رقص و آواز و دانس و نمیدونم اینا داشته باشن، خب ربطی به مرده نداره. بله اگر مرده در پیش آمده این کارها نقش داشته، مثلا کوتاهی کرده، فرض کنید لقمه حرام فرض کنید داده به اینها خوردن، یا سن سنتم سیعه، خب اون کار خودشو داره مجازات میشه. اونم باز دو دفعه اینطور نیست که بگیم به خاطر کار اینا او رو مجازات میکنن، نه، او به خاطر کار خودش و کوتاهی های خودش این کارو میکنن. میدونی نظیر چی میمونه؟ نظیر اونجایی که میگن اگر منکر در جامعه زیاد بشه و معروف متروک بشه، عذاب که بیاد تر خشک و با هم میسوزاند. خب یه بخش معظمش به خاطر سکوت اونایی بوده که اهل منکر نبودن، ترک معروف هم نکردن، ولی در مقابل ترک معروف یا انجام منکر سکوت کردن. پس بازم به نوعی برمیگرده به خودشون، و این اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه نمیبینه. منتها خوب باز اینجا ممکنه بگید که وقتی عذاب میاد، ها حالا میگید اونه که بدکارند، متخلفند، خب حقشونه. اونایی هم که ساکت بودن، ترک وظیفه کردن، حقشونه. ولی بچه ها، مجانین، اونایی که هیچ نقشی ندارن، نه فاعل منکر بودن، تارک معروف بودن، اصلا بعضا تکلیف نداشتن و نه سکوت، جرم سکوت دارن، خب اینجا باید بگیم دیگه در دنیا تر خوش با هم میسوزه. این هست، یعنی باید بگیم بله نظام خلقت اقتضا میکنه که وقتی بلایی میاد همه رو میگیره. البته تهش هم اینها اینطور نیست که فقط عذاب ببینن، خب برای همین مقدار خداوند ارفاقاتی در حقشون میکنه، بهشتشون میده، نمیذاره خلاصه حقی زایه بشه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، اینم از محکماته. به هر صورت یه مقداری در اینجا باید دوستان محترم و اهل تفسیر و دوست دارن تفسیر رو توقفی در اینجا داشته باشن. نسبت به مفاد دوم ولا یقبل منها شفاعتون که قرار شد این باشه به قرینه آیه 123 بقره، این در رو باز کن، لا یقبل منها شفاعتون. خب میدونید بحث نفی شفاعت و رد شفاعت از بحثای بسیار مهم بگم در جهان اصلاح و خب مشکلات خودش هم داره. از این با این توضیح که گاهی برخی به امثال همین آیه تمسک میکنن و میخوان بگن اصلا ما شفاعت نداریم و خداوند شفاعت رو رد میکنه. در ادامه همین سوره مبارکه غیر از آیه 123 آیه 254 و 255 هم قابل تأمله. حالا بیاریم اون خدمت اون دعایی هم قرار بگیریم. 254 بله، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعت. حالا اگر در این آیه مورد بحث مثلا خطاب بنی اسرائیل بود و به اونها میگفت، این آیه که دیگه خطاب به مؤمنینه، لا بیع ولا خلت ولا شفاعت. ولی خب همیشه ما گفتیم کمترین حق شریعت و نصوص دینی بر ما، به عبارت دیگه بزرگترین تکلیف بر ما اینه که نصوص دینی رو در یک نظام ببینیم. ما به اون سنی منکر شفاعت میگیم این خیلی توقع زیادیه و اصلا غیر از این تو میتونی بگی؟ باید در نظام ما میگیم حلقوی و هرمی، یعنی ادله رو کنار هم بچینیم حلقوی یا در طول هم قرار بدیم، چون ممکنه طولی باشه بعد داوری کنیم. درسته در اینجا میفرماید لا یقبل منها شفاعتون، درسته در کریمه 254 میفرماید لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعتون، اما بلا فاصله آیه بعد یعنی 255 می فرماد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه وقتی گفته میشه که فی الجمله شفاعت منتها شفاعت مهار شده باشه، و الا اگر اصل شفاعت رو حواس که نمیگن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. حالا ببینید چقدر اینجا انسان باید مواظب باشه که آیات وقتی میخواد ببینید، حالا تازه من آیات میگم روایات شفاعت اونا رو هم باید دید. خب اگر این طور باشه ببینید ما به عنوان ثمره درسمون بگیم، وگرنه بقیهش با کتابهای اعتقادات در کلام قدیم کلام جدید اونجاها ملاحظه باید بکنید که ملاحظه بکنید که باید اگر بخوام ثمره به اصطلاح مطالعه رو بگم اینه که اصل شفاعت مسلمه اما شفاعت مهار شده. برای چی میگیم مهار شده؟ برای این میگیم که گاهی بعضی اشکال میکنن که آقا شفاعت انسانها رو فاسد میکنه، خودخواه میکنه، لوس میکنه. این بعضی ممکنه این اشکال رو بگیرن، این یک اشکال به اصطلاح از نظر روانشناسانه، از یه نگاه هم جامعه شناسانه که آقا جامعه رو فاسد میکنه اعتقاد به شفاعت. خب باید گفت که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یک، و این شفاعت را به همه کس نمیدن. واقعا برخی نفس ها لا یقبل منها شفاعتون، و لذا گاهی انسان به جایی میرسد. مرحوم مجلسی دارد یک روایتی در بهار که خدای متعال میفرماید مثلا به عزت و جلالم قسم هرگز تو را نخواهم آمرزید، یا اون آیه سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اگر آیه رو تک آخرش رو درست خونده باشیم، این معناش اینه که نه، بعضی وقتها شفاعت مهار میشه و هر انسانی برخوردار از شفاعت نمیشه. قهرن این که بعضی ها میگن نمیدونم اینها سوء استفاده میکنن چی و چی، این مال وقتی بود که یک سند قطعی داده میشد به بعضی ها که شما حتما بهرمند میشید از شفاعت. حتی در برخی از ادله که مثلا گاهی به شیعیان گفته شده که ما شفاعت شما رو عهده‌دار میشیم، باز تو بعضی از ادله هست که برزختون با خودتون. حالا نگید خب حالا همون قیامتش خیالمون راحته، برزخ گاهی صدها هزار سال، ده ها هزار سال که یک ساعتش کوه رو آب میکنه، همون برزخ انسان رو پیر میکنه. اینجور نیست که پناه بر خدا عذاب الهی کن، شب اول قبرش کافیه. بنابراین اگر کسی نخواد بهانه کنه، شفاعت باید مایه امید باشه نه مایه سوء استفاده. خب حالا یک کسی سوء استفاده بکنه، اون ممکنه مثل استفاده از سوء استفاده از توبه. واقعا میشه گفت توبه نهاد ناصحیحیه، توبه نباید باشه. در تمام دنیا انسانها توبه رو میپذیرن، اما توبه مهار شده، توبه مهار شده که دیگه حالا بحثاش بماند. این نکته دیگر شفاعت. البته باز برخی از اشکالات شده، من توصیه میکنم فضلا خودشون برن دنبالش، چون ببینید ما الان وارد بحث شفاعت که نمیخوایم بشیم با همه جزئیاتش. من این نکاتی که الان دیدید من خواستم عرض بکنم، مخصوصا تأکیدم رو این نظام حلقوی و هرمی دیدن ادله شفاعته. مثلا بعضی ها گفتن که خب شفاعت رو وقتی میارن که اونی که میخواد شفیع بشه از اونی که میخواد شفاعت رو قبول کنه مثلا مهربان تر باشه. مثل که بچه یه خطا میکنه، از مادرش تقاضا میکنه که به پدرم بگو منو عفو کنه. خب معمولا مادرها زودتر عاطفه بیشتری دارن، تحت تأثیر قرار میگیرن. خب پدرها نه، اونها شاید خشونتی داشته باشن، اون به اصطلاح عطوفت مادری رو که حتما ندارن. مادری که به بچه نزدیکتره و مهربانتره از پدر میخواد که او رو ببخش. یا مثلا وزیری از سلطان میخواد که فرض کن فلان بنده خدا رو شما ببخش، چون ایشون با وزیر نزدیکتره، وزیر نسبت به این آدم در رحمتره. خب در مورد خداوند که این حرف رو نمیتونیم بزنیم. خدای متعال ارحم الراحمینه و لطفش از همه موجودات بیشتره. خب حالا پیامبر عظیم الشان مثلا میخوان یک مسلمانی رو شفاعت کنن پیش خدا، خب این مستقیم میره پیش خود خدا که مهربانتره و امثال ذالک. ببینید این یه مغالطه است. به این شکل گاهی وقتا شفاعت برای اولا که مستقیم هم افراد میتونن برن. اگر کسی قائل به شفاعت شد که نمیگه که کسی مستقیم نمیتونه از خود خدا طلب عفو و بخشش بکنه. منطقه خوب این اشکال رو جواب نمیده، اون میخواد بگه نه من میگم فقط همین باشه، شما میگه اینم میتونه باشه، من میگم فقط همین باشه. نه، ببینید بعضی وقتا هست که اصلا شفاعت اگر اون بزرگ، اون به اصطلاح کسی که شفاعت میشه، صاحب شفاعت، اگر شفاعت میکنه در واقع میخواد عظمت شفیع رو بگه. یعنی ممکنه خود پدرم آمادگی بخشیدن رو داره، اما میخواد جایگاه مادر حفظ بشه. و لذا اگر طرف مستقیم بره، وظیفه هم که نداره پدر ببخشه، خداوند هم که وظیفه نداره ببخشه، اما وقتی یک بزرگی رو واسطه قرار میده احترام میکنه او رو و شفاعت او رو قبول میکنه. پس شفاعت الزاماً معناش این نیست که اونی که شفیع هست مهربان تره. خود اونی که میخواد شفاعت رو قبول کنه و گناه رو ببخشد اینو قرار داده به خاطر احترام او، عظمت او. میگه اگر شما به دامن رسولان چنگ زدید و به دامن اهل بیت عصمت و طهارت چنگ زدید، من میبخشم شما رو. نه این که حالا بگه اگه نزدیدم نمیبخشم، ولی ممکنه نبخشه. خداوندم که وظیفش بخشیدن نیست که. به عبارتی ببینید اینا همه برای اینه که انسان از یک اسم الهی به یک اسم الهی دیگه پناه میبره. ائمه ما، پیامبران، صالحان، عالمان، شهیدان، اینا مظاهر مبارک اسماء الهی هن. به این اسم توسل میکنه و شفاعت میجوید. بنابراین این اشکال عقلی شفاعت هم که بعضی ها مطرح میکنن وارد نیست. عرض کردم فقط هم به خاطر اینه که تصور میکنن حتما شفاعت در جایی معنا پیدا میکنه که شفیع و واسطه نسبت به کسی که میخواد شفاعت رو قبول کنه باید مهربانتر باشه. این هیچ نه برهانی داره نه دلیلی داره که مطلب روشنه. اینم نسبت به آیه این قسمت دیگه. ولای و خزمن ها عدلون و نفی نستت ما بحث نمی کنیم. اون چه صحبت کردیم در ارتباط با آیه 48 بود. انشاءالله ادامه این بخش از قرآن رو در جلسات آتی مورد گفتگو قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین.